امروز رسیدیم خانم فرده، خسته نباشید.
متشکرم از شما، منم از شنونده های عزیز سپاسگزارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردن.
از جناب احمدرضا میر هم تشکر میکنم، پیامک فرستادن که ثبت نام مسکن اولیه خبر مهمی بود، ان شاءالله همه خانه‌دار بشن. تشکر میکنم از همراهی از دانش شنونده. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. برنامه حکیمیه رو با هم میشنویم.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
اخلاق و رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
راجع به رسول خدا، بسیاری از مستشرقا، یعنی مستشرق به نویسنده ها و دانشمندای غیر مسلمان، میگن که راجع به اسلام کتاب نوشتن و اظهار نظر کردن، مثل گلدزیهر، مثل بلاشر، فرشلر، اینا همشون راجع به اسلام و قرآن کتاب دارن، مقاله دارن، دایره المعارف دارن. بعضیاشون حتی بر تفاسیر قرآنی شرح نوشتن، بر مذهبهای تفسیری شرح نوشتن. با اینکه مسلمان هم نیستن، ولی علاقمند بودن راجع به اسلام کتاب بنویسن از زاویه دید خودشون. قالب اینها یک مطلب رو مورد توجه قرار داده و آن این که میگن پیغمبر اکرم تقریبا 2 دهه، بلکه 1 دهه موفق شد اسلام رو به این گسترش برسان. چون تو مکه که طرفداری نداشت، تو مدینه است که بیشتر این جمعیت جذب شد و گرده جهان اسلام تکان خورد و این تمدن عظیم در دنیا بنیان گذاشته شد. چطور شد که توانست این تأثیر رو بذاره؟ غالبا 3 تا عامل رو تأکید میکنن، عوامل زیادی هستا، منتها 3 عامل رو در موفقیت پیغمبر روش تأکید داره. 1، بصیرت و آگاهی و علمی بودن دعوت پیغمبر. اگه کسی خواب باشه میگن میشه بیدارش کرد، کسی خودشو به خواب بزنه نمیشه، خودشو به خواب زده دیگه متوجه میشه نمیخواد باشه. اگه کسی جاهل باشه دعوت پیغمبر بیدارش میکنه، غافل باشه نه، غافلو خدا به پیغمبر میگه حریفشون نمیشه، نکه لا تسمع الموت. ابو جهل جاهل نبود و غافل بود، اما اونی که جهل داشت، ناآگاهی داشت، دعوت اسلام دعوت آگاهانه بود. شما آخر سوره یوسف رو ببینید، میفرماید هاذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت. پیغمبر با خرافات و قرعه و این چیزا مردم رو به اسلام دعوت نمیکرد، با آگاهی. طرف آمده میگه آقا میخوام مسلمان شم، 2 ماه فرصت میخوام. فرمود برو 4 ماه مطالعه کن. اسلام دین روشنه، هیچ نقطه ابهامی درش نیست، برو مطالعه کن ببین اگر منطبق بر حقیقت بیا بپذیر. از بحرین یه هیئتی رفتن خدمت پیغمبر، جالب این داستان، 2 نفر هستن به نام جارود ابن معلا و سلمه، اینا جفتشون از علمای مسیحیت هن. جارود که شاعرم بود و اهل تفسیر کتب آسمانی قبل از قرآنم بود و آدم دانشمندی بود، به این رفیقش سلمه گفت که پاشو بریم ببینیم این پیغمبر آخر الزمان که میگن آمده همونه یا نه، چون تو تورات انجیل خبرهای ازش آمده بود. پاشو بریم. 20 نفرم همراهشون شدن 22 نفر، حرکت کردن از بحرین به طرف مدینه. این جارود به اون رفیقش گفت بیا یه کار بکنیم، این پیغمبر رو امتحانش کنیم، اگه واقعا پیغمبر باشه باید علم غیب داشته باشه، باید خبر از چیزایی داشته باشه که مردم عادی خبر ندارن. بیا 3 تا سوال من تو ذهن خودم در نظر میگیرم، به توام نمیگم چیه، 3 تا سوالم تو ذهن خودت، مثل بعضی از این مسابقات افراد میگه یه عددی تو ذهنت شما در نظر بگیر، نمیخواد من بگی چیه. سه تا سوال تو، سه تا سوالم من، نه من به تو میگم نه تو به من بگو، هر که خودش بدونه بریم خدمتش ببینیم میگه این سوالات چیه. سوالش هم نمیگیم براش، ببین خودش میگه سوالات چیه، اصلا خبر میده از این وضعیت ما یا نه. حرکت کردن نزدیکی های مدینه، رسول گرامی اسلام به اصحابش تو مسجد نشسته بود، فرمود یه هیئتی دارن میان، اینا اهل بهشتن، اینا آدمایی هن که علم رو در میابن، فهیمن، اهل فهمن، اهل درکن. یکی از اصحاب میگه من بلند شدم و رفتم دیدم بله هیئت نزدیکی مسجد، راهنماییشون کردم، وارد مسجد شدن، سلام کردن بر پیغمبر. البته اینها، این مخصوصا این جارود ابن معلا آدم با ادبی هم بود، آدم با ادب خوبه ولو مشرکم باشه ادب داشته باشه نجات پیدا میکنه، یعنی ادبش رو به اسلام میکشه. ما خیلی نمونه داریم از این، من گاهی دوستان میگن هور چطور نجات پیدا کنه، میگم هور ادبش نجاتش ده. از اول به امام حسین جسارت نکرد، پشت سر امام حسین نماز خوند، دکان باز نکرد مقابله، با اینکه خب خودش فرمانده لشکره. ادب، حدیث داریم کل شیء یحتاج الی العقل، همه چیز به عقل نیاز داره، ول عقل یحتاج الی العدب، سواد هم داشته باشی ادب نداشته باشی اثر نداره. فرمود عقل ادب میخواد. شعرهای خون در تعریف از پیغمبر، عرض کرد الا ما بو استیا رسول الله، آقا جون شما چی چیه، حرف حساب شما چیه، چی چی آوردی برا ما، الا ما بو است. پیغمبر فرمود شهادت ان لا اله الا الله، اول چیزی که من میگم توحید، میگم این بت و شرک و اینا رو بریزید دور، تثلیث مسیحیت و پدر و پسر خدا برا خدا قائل بودن. و دو و انی رسول الله و عبدالله، من بنده خدا و پیغمبرم. و اقام الصلاه، میگم نماز بخونید. و ایتاء الزکاه، میگم زکات بدید. و حج البیت، میگم مکه برید. یکی یکی حضرت معارف رو گفت. بعد عرض کرد یا رسول الله راستش ما یه راهی برای امتحان شما تو ذهن خودمون هست، شما پیغمبر هستی یا نه. حضرت فرمود نمیخواد بگید، تو به رفیقت گفتی سه تا سوال من در نظر میگیرم، سه تا سوال هم تو در نظر، الان میگم سوالتون چیه. سوال تو این بود، یک، سوگندهایی که در زمان جاهلیت خورده شده حکمش چیه. طرف قسم خورده مثلا زمان کفر یه کاری انجام بده، حالا که مسلمون شده باید به این قسم پایدار باشه. دو، دیه، حکم خونهایی که در جاهلیت ریخت، طرف داره یکی رو کشته تو جاهلیت، حالا مسلمون میشه باید قصاصش کنن. سه، بهترین هدیه و بهترین انفاق چیه. عرض کرد بله یا رسول، همین سه تا سوال بود، شما از کجا میدونید؟ علمه که پیغمبر صبر کرد یه قدری وحی که میخواست براش بشه، چون وحی به پیغمبر دو جور بود، گاهی جبرئیل میامد گاهی مستقیم به قلبش نازل میشد، یه قدری تأمل کرد، گاهی هم عرق میکرد پیغمبر وقتی وحی برش نازل میشد عرق میکرد. حضرت فرمودن الان برای قلب من سوالات شما و جوابش القاء شد، اما سوگندهای جاهلیت ملقاست، نمیخواد عمل کنید. اما کسی قتلی در جاهلیت کرده مسلمان بشه حکم اجرا نمیشه دیگه، اسلام حکم میپوشانه، قصاص نمیشه. اما بهترین انفاق آن است که یا گوسفند شیردهی بدی به کسی یا یک مرکب سواری. البته روشن دیگه، این دو چیز بهترین انفاق اون زمان بود.
حکیمیه،
ویژگی های اخلاقی و رفتاری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دکتر رفیعی شرح می دهد.
خب سه تا سوالات اون سلمه را پاسخ داد که حالا اونا دیگه بماند و اینها مسلمان شدن. ببینید ادعو الالله علا بصیرت، پیغمبر غالب مستشرقین این نکته را تأکید کردن، سه تا ویژگیش باعث شد اسلام رشد کنه. یک، بصیرت، آگاهی. هیچ یه کسی آمده بود میخواد مسلمان شه گفت من قرعه میندازم خوب بیاد مسلمان میشم، بعد حضرت هم اصلا نمیخواد مسلمان شی، برو اسلام که با قرآن نیست که، اسلام با آگاهی، با فهم، با بصیرت، با درک، با تشخیص، با خرافات و به اصطلاح اوهام و موهومات نیست. این یک ویژگی. ویژگی دوم پیغمبر که باعث تأثیر شد تو جامعه، قرآن میگه اخلاق پیغمبر بود. انک لعلی خلق عظیم. قرآن میفرماید اگر همه کره زمینم هم پول بود میدادی قلبا مردمو نمیتونی چون جذب کنی، چون جسم مردم با پول جمع میشه، شام بدن، نهار بدن، مجلسی باشه میان، ولی یه وقت همینایی که میان شام آقا رو میخورن بهش رأی نمیدن، چون تو رأی دادن نظر خودشونه. این مهم نیست که جسم جمع کنی، مهم اینه قلب جمع کنی. پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جمیعا، همه پولا زمینم میدادی به مردم، ما الفت بین قلوبهم، نمیتونستی قلبا رو جذب کنی. اینی که تونستی قلب جذب کنی چون انک لعلی خلق عظیم، خدا خواست و اخلاق تو اخلاق ویژه‌ای بود. همسر پیغمبر میگه گاهی میدیدم پیغمبر منزل نیست، میمدم تو بیابان پشت سنگی جایی نشسته، خون از پاهاش جاری، سنگ زدن، آزارش دادن، گوش میدادم میدیدم داره میگه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا اینا رو هدایت کن، اینا نمیفهمن، متوجه نیستن. نفرین نکرد، با اینکه غالب انبیا نفرین کردن، غالب انبیا قومشون به عذاب، قوم عاد وقتی هود نفرینشون کرد قرآن میگه بادی آمد که 4 ویژگی داشت، عقیم، به هر کجا میزد دیگه گیاه و درخت مثل بمب اتم دیگه اصلا رشد نمیکرد اونجا. سرسر، به ریهن سرسر، یعنی باد تند، آتیه، سرکش، علیم، دردناک. یه باد با 4 ویژگی آمد که پیغمبر اکرم جنگ تبوک که میرفت رسید به منطقه فرمود از اینجا تند برید، سری رد شید که اینجا منطقه خشک و بیاب و علفی بود، فرمود اینجا منطقه نابودی قوم عاد، قوم برادرم هود در اینجا زندگی میکردن، قوم عاد ریشکن شدن بعد از اون عذابی که آمد. قوم صالح عذاب، قوم شعیب عذاب، قوم نوح عذاب، عذابهای مختلف. اما پیغمبر اکرم با این همه آزار همیشه دلسوز امت، همیشه نگران امت. گاهی به عبدالله ابن مسعود میفرمود قرآن بخون من گوش بدم. اونم سختش بشه، پیغمبر قرآن خوندن مشکله، یا رسول الله شما حافظ قرآنی، من چی بخوانم براش؟ فرمود باشه بخوان، شنیدن یه اثری دارد که گفتن و خواندن نداره، بخوان. او قرآن میخوان، میرسید به این آیه و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر قیامت باید بر اعمال امتت شهادت بدی. حالا چه بعد از مرگتون درباره حضرت عیسی دارد که من شهادت میدم مادم تو حیا، تا وقتی بین مردم هستم، ولی راجع به پیغمبر مطلقه، انا ارسلناک شاهدا، تو باید بر اعمال امتت قیامت شهادت بدی. وقت اشک میریخ و گریه میکرد و میفرمود که من چطور بر اعمال امت گواهی بدم، چطور بگم بعضیا چه کار کردن، چه گناهانی کرد. جئنا بک علی هؤلاء شهید، فرمود جابر، به جابر ابن عبدالله فرمود جابر من زنده باشم یا مرده مرگ و حیاتم یکیه، اعمال شما رو خبر دارم، وقتی میبینم گناه کردید براتون طلب مغفرت میکنم، ناراحت میشم، وقتی میبینم کار خیر کردید الحمدلله میگم. ببینید این ویژگی رسول خدا، خلق عظیم، مظهر خلق عظیم. بریده اسلمی اومده بود پیغمبر رو دستگیر کنه، از مکه آمد 80 شتر جایزه گذاشته بود ابو سفیان، ایشون هم با عده آمد، اتفاقا از اونایی است که پیغمبر رو پیدا کرد و میتونست دستگیر کنه، چون بعضیا پیداش نکرده، حضرت تو غار سور بود متوجه نشده، ولی این بعد از این که پیغمبر از غار بیرون اومده پیداش کرد، رسید نزدیک حضرت، میتونست در حضرت خودش بوده، با یکی دو نفر بودن، نام چند نفر بودن، مسلح هم بودن، یه نگاهی کرد حضرت به چهرش، فرمود اسمت چیه؟ آقا بریده. از کدام قبیله ای؟ بنی اسلم. فرمود اسمت که برد و سلامه، یا نار و کونی بردن و سلام، بریده از برد میاد، یعنی به اصطلاح سردی، سلام اسلم از سلام میاد، نامت که نیکوست، چرا اومدی برای این کار؟ بلا فاصله با همین تفعل پیغمبر مسلمان شد. گفت یا رسول الله پرچمدار نمیخوای، میخوای تو مدینه بریم؟ فرمود چرا؟ عمامه‌شو باز کرد، یه پرچمی درست کرد و جلو پیغمبر، وقتی حضرت وارد مدینه شد این پرچمدار پیغمبر.
ساعت 25 رو از رادیو تهران با هم دیگه میشنویم.
ساعت 25
با سلام به همراهان همیشگی، برنامه دیگری از ساعت 25 را تقدیم حضورتان میکنیم. با مرگ کالین پاول، وزیر خارجه پیشین آمریکا، رسانه‌های خبری به بازخوانی سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا در دوره فعالیت سیاسی وی پرداختند. در ساعت 25 به واکاوی مهمترین پرونده سیاسی کالین پاول در جریان جنگ آمریکا علیه عراق می‌پردازیم. نقش کالین پاول در راه اندازی جنگ آمریکا علیه عراق جنجالی ترین عملکرد سیاسی او به شمار رفته است، نقشی که او را در فهرست برجسته ترین دولت مردان جنگ طلب آمریکایی قرار داده است. بشنوید از رادیو فرانسه.
اگرچه کالین پاول کارنامه درخشانی در خدمات دولتی دارد، اما آنچه در سطح بین المللی از وی در خاطرها مانده دروغ بزرگی است که واشنگتن از زبان وی در شورای امنیت مطرح کرد و از این طریق جنگ مصیبت بار خود را در عراق موجه جلوه داد.
کالین پاول در کسوت‌های نظامی و سیاسی در جرگه دولت مردان آمریکایی است که در دوره او آمریکا شاهد رویدادهای ویرانگری همچون جنگ افغانستان و عراق بوده است. جنگ‌هایی که او در بسیاری از تئوری‌های آن نقش برجسته‌ای داشته و از مسببان اصلی فجایعی که در این جنگ‌ها خلق شده بوده است. گوشه‌ای از سوابق کالین پاول را در گزارش بی بی سی و صدای آمریکا بشنوید.
جنرال پاول در زمان ریاست جمهوری بوش پدر ریاست ستاد مشترک که ارتش را به عهده داشت. در دوران رونالد ریگان هم مشاور امنیت ملی بود. او اولین سیاه‌پوست در آمریکا بود که به این مقام ها رسید.
پاول یکی از مشهورترین شخصیت‌های سیاه‌پوست طی ده‌ها سال اخیر بود. او در سه اداره رهبران جمهوری خواه در آمریکا در مقامات بالا ایفای وظیفه نمود و با مقام جنرال ارشد نظامی پس از جنگ ویتنام راه یافت. It's a great
honor for me. افتخار بزرگی است که اکنون اسم کالین پاول را با سنای آمریکا به حیث وزیر خارجه بفرستم.
کالین پاول وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در حالی امروز درباره یک کارنامه سیاسی او صحبت می شود که رسانه ها چهره دوگانه از وی در صحنه سیاسی آمریکا ترسیم کردند. وی در مقطعی در گروه جمهوری خواهان افراطی حامی جنگ عراق و همچنین در برهه دیگر از حامیان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بوده است، شخصیتی که به رغم برخی توصیفات اغراق‌آمیز رسانه ای در زمان حیاتش هرگز نتوانست دامن خود را از پرونده تحریف جنگ عراق پاک نماید. گزارش صدای آمریکا در این زمینه.
جنرال پاول در اظهارات اخیرش در مورد افغانستان در ماه اپریل امسال در صحبت با واشنگتن پست از تصمیم بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی دفاع کرد و گفت باید زودتر تصمیم گرفته می شد. آقای پاول در این اظهارات خود گفته بود که همه کار به اندازه کافی در افغانستان شد و چرا قوای ما آنجا بمانند. اکنون زمان آن رسیده است که این وضعیت خاتمه یابد. کولین پاول با قضیه بحث برانگیز شورای امنیت سازمان ملل متحد در 5 فوریه 2003 مرتبط شناخته می شود که در جمهور آن زمان جورج بوش با دلیل موجودیت سلاح‌های کشتار جمعی در عراق صدام حسین را تهدید آنی برای جهان اعلام کرد. جنرال پاول بعداً در قبال تصمیم عراق قبول کرد که او به دلیل شایعات و معلومات نادرست و پیچیده استخباراتی که توسط سایرین به اداره بوش رسیده بود با تأسف سابقه کاری خود را لکدار ساخته است.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعاد جهانی دارد.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطالعه فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
شما شنونده برنامه ساعت 25 هستید و ما در این برنامه در حال بررسی سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا در دوره وزارت خارجه کالین پاول هستیم که این هفته مرگ او روی داده است. کالین پاول در حالی دوره جنجالی وزارت خارجه خود را به پایان رساند که با نقشه‌ها و همدستی‌های وی با جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا جهان با جنگی ویرانگر روبرو گردید، جنگی که در آن جان هزاران نفر قربانی فریبکاری‌های گردید که کالین پاول نقش اصلی را در آن بر عهده داشته. صدای آمریکا در این زمینه می‌گوید:
پاول در دوران تصدی خود به دلیل نقشش در ایجاد پرونده حمله به عراق در سال 2003 مورد انتقاد قرار گرفت و در سال 2004 استعفای خود را اعلام کرد.
نقش برجسته‌ای که تمام کارنامه فعالیت سیاسی و نظامی کالین پاول را زیر سایه سنگین خود قرار داد و سبب شد تا او هرگز نتواند به رغم تمام شهرتی که در جنگ ویتنام برای خود دست و پا کرده بود دیگر بار قد علم کند و به اعتراف خودش لکه ننگی بر پیشانی او باقی گذاشت.
مهمترین چیزی که از او در ذهن‌ها مانده و خواهد ماند این سخنرانی پاول در شورای امنیت است. 2 دهه پیش وقتی گفت شکی ندارد که صدام دارای سلاح‌های کشتار جمعی است. بعد به عراق حمله شد. سلاح کشتار جمعی هم در کار نبود. کالین پاول بعداً گفت که این سخنرانی لکه ننگی در کارنامه‌اش شده. منابعش اطلاعات غلط به او داده بودند.
لکه یه ننگی که کالین پاول در تحریف حقایق اسناد جنگ عراق انجام داد و جنگی ویرانگر به ملت عراق و ملت‌های منطقه تحمیل کرد که آثار مخرب آن در قالب تروریسم و اشغال باقی مانده است. نسخه از برنامه ساعت 25 نیز با بررسی کارنامه کالین پاول وزیر خارجه اسبق آمریکا به مناسبت مرگ وی به پایان رسید. تا نسخه بعدی که به واکاوی رویدادی دیگر در عرصه سیاسی و رسانه‌ای خواهیم پرداخت، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم.
صدای شهر.
به نام خدا، سلام و ارادت به شما شنوندگان عزیز. آرزو میکنم عصر پاییزی امروز برای تک تک شما عزیزان شهروند تهران به خیر و به خوبی باشه. انشاءالله و ازتون دعوت میکنم با صدای شهر عصرگاهی امروز پنج شنبه همراه بشید.
ترافیک
ابتدا سری میزنیم به بزرگراه و خیابان‌های تهران و برخی مسیرهایی که در حال حاضر ترافیک سنگینی دارند رو من بهشون اشاره می‌کنم. بزرگراه امام علی از جمله مسیرهای پرترافیک این دقایق شهر تهران هست که به سمت جنوب وضعیت ترافیکی سنگینه. از بزرگراه شهید سلیمانی این ترافیک مشاهده میشه تا بزرگراه خاوران و این ترافیک ادامه دار هم شده از دولت‌آباد تا محدوده جاده معدن. در بزرگراه شهید یاسینی هم ترافیک سنگین رو شاهدیم. این ترافیک به سمت جنوب هست، از خیابان دماوند تا خیابان پیروزی و در ادامه هم بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب، حد فاصل خیابان پیروزی تا بلوار ائمه اطهار. و همینطور به بزرگراه شهید کاظمی هم اشاره کنم. اینطور که من در تصویر میبینم الان شمال به جنوبش دچار ترافیک سنگین است، از بزرگراه شهید چراغی تا محدوده بزرگراه آزادگان. اما احتمالاً این روزها مطلع هستید که پویشی با نام تهران دوباره جان میگیرد در حال اجراست. مرحله دوم این پویش الان داره اجرایی میشه و توی این طرح 22 ایستگاه مترو، 22 اتوبوس سیار، 220 مسجد، 12 ایستگاه ثابت و همینطور 10 ون سیار جهت واکسیناسیون شهروندان فعال هستند. خانم افشار نژاد هم به ایستگاه مترو سر زدن و در رابطه با اجرای این پویش، مرحله دوم پویش تهران دوباره جان میگیرد، برامون گزارش هایی تهیه کردن. الان بریم یکی از گزارش هاشون رو بشنویم.
راجب اجرای پویش تهران دوباره جام میگیره صحبت میکنیم. ایستگاه هفته تیر هستم کنار غرفه ای که به این امر اختصاص داده شده در خدمت یکی از شهروندان محترمی که همین الان واکسنشون رو زدم. نظرتون چیه راجب این طرح، این که اومده اینقدر دم دستتون؟
خیلی خوب و راحته. من خودم امروز نوبت دومم بود و چون شاغلم سر کار میرم دیگه خیلی راحت سر راه هم قرار گرفت و رفتم زدم دوز دومه واکسنم. دفعه اولی خود اذیت شدم، الان خیلی راحت تر بود برام. خیلی خلوتم بود، راحت سر راه هم زدم و دارم میرم محل کارم.
به نظر تو خوبه که این طرح ادامه داشته باشه؟
آره همین طرح خیلی خوبه، چون بیشتر جمعیت تو مترو هم همه موقع رفت و برگشت به هر حال یا دوز اول یا دوز دوم خیلی راحت تر انجام میدن کارو.
چقدر زمان برد واکسن زدنتون؟
کلش 2 دقیقه هم نشد.
خیلی عالیه. من الان باید دوباره ثبت میکردم تا میرفتم به سامانه، دوباره اونجایی که باید میرفتیم بزنیم یه مقدار صف رو میستادیم، ولی همین که تو غرفه ها هست خیلی برام عالیه، هم میتونیم استفاده کنم. الان خیلی راحت اومدم، گفتن مشکلی نیست، واکسن رو میزنیم همین راحت و همین طرف دیگه ما هم وایسادیم تا بزنیم. همین که تو مسیرم بود دیدم هستش، خیلی خوشحال شدم، گفتم چقدر خوب همینجا تزریق انجام میدم و دیگه خیالم هم راحت میشه. الان دوز دوم هم هستش. خیلی عالیه همچین برنامه‌ای داشته باشین و بعد همه راحت میتونن تزریقاشون رو انجام بدن، هیچکی منتظر این نباشه که تا برنامه‌ای رو انجام بده. خیلی عالیه از همه لحاظ.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست. صدای شهر.
و اما مطلع باشید که معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از دستاندرکاران اجرایی پروژه ساخت بزرگراه شهید بروجردی خواسته برای رفع موانع موجود و پیشبرد هرچه سریعتر عملیات احداث این بزرگراه تلاش کنند. آقای شعبانی گفته حذف تردد خودروهای سنگین از معابر منطقه 18 و تسهیل دسترسی‌های شرقی غربی در پهنه جنوب غرب پایتخت از کارکردهای ترافیکی بزرگراه شهید بروجردی خواهد بود. و اما از طریق 88-82-301 حتما شما هم به ما بگید که تجربتون در ارتباط با پویش تهران دوباره جان میگیرد چیست؟ آیا مراحل واکسیناسیون در پایگاه‌هایی که در نظر گرفته شده به خوبی انجام می‌شود یا خیر؟ حتما اظهار نظر بفرمایید از طریق شماره تلفن صدای شهر.
ساعت 16 جا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. شنوندگان عزیز، میدونید که منابع انرژی و به خصوص آب برای ما انسان ها اونقدر اهمیت دارن که بدون اونا زندگی برامون امکان پذیر نیست. وقتی کمبودی از اونها اعلام میشه باید با استفاده بهینه کاری کنیم که نه خودمون در مضیقه باشیم و نه دیگر همسایه ها و همشهری ها و هموطنامون. پس یادتون باشه که مصرف بهینه و به دور از اسراف تنها راه جلوگیری از غرق شدن آب و سایر منابع انرژی. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها فرحزاد رو از رادیو تهران بشنوید.
آقا چه این 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 چه این